که یه پیغمبر درون ما قرار داده. همه ما که یه پیغمبر داریم توی خودمون، پیامبر درونی همه دارم. عقل پیغمبر درونی بشره. حالا بحث فلسفیش یه چیز دیگه، یه جور دیگه، من کاری به اوناش ندارم. ولی برای اینکه این پیغمبر درونی مسیر خدا رو درست تشخیص بده از بین بی نهایت مسیرهایی که فرار راهشه، خداوند اومد پیغمبرانی رو از خود بشر انتخاب کرد، راه سعادت بشر رو به اون پیغمبرها وحی کرد، اونا به بشر ارائه کردن. پله پله این پیغمبر رو، حضرت آدم قواعدی که برای ایشون وضع شد از جانب خدا مثلا 5 تا قاعده بیشتر نبود. یعنی اگر کتاب حضرت آدم رو شما بخواید پیدا کنید مطالعه کنید، 5 تا آیه بیشتر نداره. چون یه خانواده بودم. همینطور الیاس یه خورده گسترده تر، حضرت نوح گسترده تر، حضرت ابراهیم گسترده تر، همینطور هی پیش اومد به تناسب رسالت اون پیغمبر این قوانین کم و زیاد میشد، ولی هی پیشرفته میشد، چون عقل بشر داشت تکامل پیدا میکرد. عقل بشر همیشه اینطور نبوده که بتونه از دل سنگ جواهر در بیاره. عقل بشر همیشه اینجوری نبوده که بتونه اتم کشف کنه. که عقل بشر همیشه اینطور نبوده که بتونه برق اختراع کنه. این عقل یه زمانی مرحله مقدماتی داشته، بعد یواش یواش پیشرفت کرده. در زمان حضرت پیغمبر خاتم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، عقل بشر کامل شده. لذا کاملترین فرموله سعادت رو خدا در اختیار پیغمبر خاتم قرار داد. مواد اصلیش همونیه که به پیغمبرهای دیگه داده. به فراخور بلوغ فکری بشر این کاملترینشه. حالا پیغمبرم یه بشر دیگه، مثل پیغمبرهای قبلی توی فرجه‌ای داره زندگی میکنه. بعد از یه مدتی ایشون باید از دنیا بره دیگه. خداوند برای اینکه این راه گم نشه، قاعده امامت رو وضع کرده. یعنی اوصیای پیغمبر خاتم، آقا امیرالمؤمنین و 11 فرزندش هستند که تا روز قیامت هم امامت در این خاندان مستتره. یعنی حضرت حجت تا روز قیامت حجت خدا در زمینه. اینو یه خورده من بستش بدم، یه سری نوجوان نشستن یه خورده به زبون ساده تر اینو بحث بدم. بحث ما اینه، ما میخواییم امسال بفهمیم شیعه کیه، محب اهل بیت کیه. خیلی زبون خودمونی تر بهت بگم، ماتل نکنم خودمو. من اگر 1000 سال سینه بزنم، زنجیر بزنم، نوحه بخونم، خرج بدم، شام بدم، نمیدونم مجلس های آنچنانی بگیرم، مجلس های اینچنینی بگیرم، اونچنینی بگیرم، ولی امام نشناسم، کمیتم لنگ. اطاعت از امام نداشته باشم، کمیتم لنگ. اینو من تو انشالله اگه زنده بودم تو این شبهای آتی یکی یکیشو بررسی میکنم. منتهاش مجموعه به اصطلاح پیش گفتار ما اینه، میخوام ببینیم شیعه کیه. محب کیه؟ اهل بیت کیان و از ما چی خواستن؟ امام کیه و وظیفه ما در قبال این امام چیه؟ خواهیم اینا رو بررسی کنیم. الان آیه 124 سوره بقره رو خوندیم. خداوند می‌فرماید که و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. میگه به یادت بیار پیغمبر، وقتی که خداوند تو حضرت ابراهیم رو به انواع آزمون‌ها آزمود، یکی از پیغمبرایی که خیلی مورد امتحان خدا قرار گرفته و امتحانای خیلی سختی خدا ازش گرفته، حضرت ابراهیمه. خیلی امتحانای سختی گرفته از حضرت ابراهیم. براتون گفتم تو همین هیئت‌های هفتگی، براتون گفتم و خودتونم سوال کردم، شما 100 سال عمر کردید، 100 سال. حالا ما نمیدونیم 100 سال یعنی چی، از تو آقای اسکندری میدونه بهتر، میدونه چون نزدیک 100 سالشه، ایشون بهتر میدونه 100 سالگی یعنی چی. 100 سال عمر کرده، بچه نداره. زنش هم نازاست، اصلا جوونی نازا بوده حضرت ساره. مثلا علت بچه دار نشدنشون همین بوده که حضرت ساره نازا بوده. خب حالا حضرت ساره میگه من یک کنیز مصری دارم، خیلی با فهم و شعور، خیلی با درک، خیلی کمالات زیادی داره، خیلی مؤمنه، خیلی با ادبه، بیا من اینو به تو ببخشم. تو آرزوی داشتن فرزند داری و برای این که رسالت پایمال نشه در خاندان نبوت، با این کنیز من ازدواج کن، انشالله خدا یه بچه بهت بده که چراغ دلت بشه و این کنیز برای حضرت ابراهیم حضرت اسماعیل رو به دنیا میاره. ببین 100 سال عمر کردی، لااقل 80 سال آرزوی داشتن یه بچه داشتی، حالا خدا این بچه رو بهت داده، بچه رو بهت داده، چیکار میکنی با این بچه؟ چجوری برخورد میکنی؟ بچه رو بهش وحی نازل میشه، میگه بچه رو با مادر جوونش بشون رو شطور، بیار بیا 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 این سرزمین های آباد و سرسبزی که حضرت ابراهیم توش بوده، مرز ایران و ترکیه و سوریه، یه همچین جاهایی که شداد میخواست بهش در اون تونجا بسازه، از یه همچی جایی که حالا اون موقع بهش میگفتن بابل، برداشت این زن و بچه رو اوورد، این ایران رو طی کرد، عراق رو طی کرد، وارد سرزمین حجاز شد، این جایی که امروز مکه است، یه تیکه از جهنم خداست افتاده رو زمین. انظر گرما گاهی وقتا درجه هوا اونجا 60 درجه میشه، واقعا قابل تحمل نیست. قدیم میگفتن امتحان کرده بودن یه تخم مرغ رو گشته بودن اونجا 7-8 دقیقه این تخم مرغ پخته بود رو زمین. رسیدن اینجا یک جای بی آب و علف و لم یزرعی که قرآنم میگه دیگه، واد غیر زیزر. اینجا که رسیدن گفت خب زن و بچه رو پیاده کن، خب خودت برو. ببین این امتحانا رو خدا از حضرت ابراهیم گرفته، بچه ای رو که 100 سال آرزو داشتی ببینی، 100 سال خدا بهت داده، بعد بهت میگه که بچه رو با مادر جوونش بذار اینجا خودت برو. من خیلی وقت از شما سوال کردم دیگه، گفتم شما کارو میکنی؟ یخه خود خودرم میگیری؟ واسه این کارو بکنم؟ چرا این کارو بکنم؟ این امتحانا رو از ابراهیم کرده، بچه رو گذاشت اونجا، مادر جوون رو گذاشت اونجا رفت. این هرولهی که حضرت هاجر کرده، سعی صفا و مروه که شما میرید 7 مرتبه بین این دوتا کوه رو رفته، حاصل تلاش این مادر برای یافتن آب برای این بچهی که داره از تشنگی هلاک میشه، که اومد و به اذن خدا این چشمه از زیر پای حضرت اسماعیل در اومد و کاری ندارم. حالا این بچه اونجا اومدن دیدن آبه و فهمیدن یکی از الطاف حضرت حق، این بچه از بزرگان دورش جمع شدن، خانه و خاندان مزر این قبیله رو تشکیل دادن و یواش یواش این بابا هر یه سالی دو سالی یه بار می اومد به این بچه سلام علیکم، به این مادر و این بچه سر می زد. هر یه سال دو سالی یه بار می اومد به اینا سر می زد، یا حالشون رو می پرسید می رفت، آی محمدی حالتون خوبه؟ خوش آمدی. خب بچه شد 10-12 سالش، همه دنیا میگن 7 سال مراد، این بچه 100 سال مراد حالا شد 10-12 سالش، به ابراهیم خلیل الرحمن وحی شد که بچه رو ببر سرشو ببر، ببر سرشو ببر. تو میکنی این کارو؟ امتحانو داد ابراهیم، بچه رو برد قربانگاه. حالا بستنش تو منجنیق بندازنش تو اقیانوس آتش، 3 ماه تموم مردم یک کشور هیزم جمع میکردن، یک اقیانوسی از آتش درست کردن، 10 روز این هیزم ها میسوخت تا شد اقیانوس آتش. کسی جرأت نزدیک شدن از فاصله 1-2 کیلومتری به اون آتش رو نداشت، نزدیکش انتوستن برن، بستن به منجنیق بندازنش وسط آتش ابراهیم رو. جبرئیل اومده میگه کمک، میگه تو کی هستی؟ من خدا ندارم. او که میدونه من به خاطر اون بسته شدم به منجنیق دارم میرم وسط آتش. این امتحانا رو میگه و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، به این امتحانا وقتی که امتحانش کردیم فاتمهون، قشنگ جواب داد به این امتحانا، تازه بهش گفتیم قال انی جاعلک للناس اماما، تو امامی. پیغمبر اولوالعزم بعد از این همه آزمونی که شده تازه شده امام. لازمه که هول و هوش این بحث امام، امام یعنی چی؟ یعنی چی؟ این پیغمبر، این پیغمبر مستقیما با خدا در ارتباط، تازه شده امام، و امام کیه؟ گفت من در جوانی به خیش میگفتم شیر اگر پیر هم شود شیر است، چون به پیری رسیدم دیدم پیر اگر شیر هم بود پیر است. با دیگه باید بنویسیم بخونیم، ببخشید. اوی که از اصلی ترین بحثای ما بحث امامت دیگه، اصل چارم از اصول اعتقادی ماست بحث امامت، اینقدر مهمه. از روز اولی که پیغمبر به پیغمبری مبعوث شده تا روز آخری که در قید حیات بوده، مهمترین کاری که کرده و مهمترین اصراری که به امتش داشته حول و حوش ولایت بوده، امامت بوده. یوم الانذار روز اول بعثت پیغمبره، روز اول اعلان عمومی. یه آیه نازل شد به پیغمبر و انذر عشیرت کل اقربین، نزدیکان تو انذار کن. گو یعنی چی کار کنم؟ گفت قریش رو دعوت کن، پیامبری تو بهشون ابلاغ کن. پیغمبر قریش رو دعوت کرد، سران قریش رو دعوت کرد. روز اول قضا داد و ابو لهب مجلس رو به هم زد. روز دوم، روز سوم که قضا داد، فرصت شد، بلند شد صحبت کرد، گفت امت من، فامیل من، قبیله من، قریش، هیچ کس برای قبیلش بهتر از چیزی که من برای شما آوردم نیورده. من دینی از جانب خدا برای شما آوردم. هر کس به من لبیک بگه، هر کس به من جواب بده، اولین کسی که به من جواب بده جانشین منه. امیرالمومنین بلند شد، 12 سالش بود، یا 10 سال یا 12 سال، گفت من یا رسول الله. گفت علی جان بشین. نشست، باز دوباره اعلام کرد، گفت هر کس اولین بار، اولین کسی که به من جواب بده او جانشین منه. باز علی بلند شد، گفت من یا رسول الله یارید میکنم. گو علی جان بشین. نشست، باز برای بار سوم، هر سه بار اولین و آخرین کسی که از جمعیت بلند شد گفت یا رسول الله من در این رسالت یارید میکنم، علی 12 ساله بود که پیغمبر به ایشون فرمود ان هذا اخی و وصی و خلیفتی من بعدی. این علی برادر من، وصی من و خلیفه بعد از من. این روز اولیه که اعلام رسالتش عمومی شده، اعلام عمومی رسالت کرد. روز اول علی رو وصی، علی رو خلیفه بعد از خودش معرفی کرد. خیلی خوب که منجر به این شد که فقام القوم یضحکون و یقولون لابی طالب قد امرک ان تسمع لابنک و تطیع. مسخره کردند قریش ابی طالب رو، پدر علی رو، گفتن که داره به تو امر میکنه که از پسرت، از اونم کوچکترین پسر ابی طالب علی، از پسر کوچکترینت حرف بشنوی و اطاعت کنی. مسخره کردن ابی طالب. تا آخرین دم حیاتم پیغمبر از امامت صحبت کرده و از ولایت امیرالمومنین و وصایتش، چه در قدیر، چه قبل از قدیر، چه بعد از قدیر. حتی روزی که از دنیا رفته گفت یک کاغذ و قلم بیارید بنویسم چیزی که بعد از من شما به ضلالت نیفتید و عمر نذاشت این کار صورت بگیره و صورت نگرفت. تا دم آخر حیات پیغمبر دم از امامت زده. این امامت یه همچین مبحثیه، حساسه. چرا؟ چرا اینقدر حساسه؟ چرا حساسه؟ آیه قرآن داریم، وقتی که روز 18 ذی الحجه در قدیر خم آقا رسول الله امیر المومنین رو به ولایت منصوب کرد، من کنت مولا فهازا علی یوم مولا، آیه نازل شد الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. گفت امروز کفار از شما مایوس شدند، دیگه نمیتونن تو دینتون دست ببرن، از اونا نترسید، واخشون، از مخالفت من بترسید. امروز دینتون کامل شد، این دوتا، اولا کفار مایوس شدن، دینتون کامل شد و اتمام تو علیکم نعمتی، نعمتم بر شما تموم شد و رضیت لکم الاسلام دین، امروز راضی شدم که این اسلام دین شما باشه. یعنی کدوم اسلام؟ اسلامی که ولایت داره، اسلامی که امامت داره، اسلامی که علی خلیفه رسول اللهشه. این مورد رضایت خداست، این همه نعمت خداست، این همه دینه، این چیزیه که کفار رو مایوس میکنه. خب این که اینقدر مهمه، اینقدر حساس و حیاتیه این بحث، وظیفه ما در قبالش اول خود بحث رو تموم کنیم. معنی امامت اینه، چیزی که علمای ما نوشتند اینه، میگن الامامته هی الریاست العامت الالهیه خلافتن الرسول الله فی الدنیا و الدین به حیث یجب علا کافت الخلق طاعتو. میگه امامت ریاست کلیه الهیه است که بعد از پیغمبر به اذن پیغمبر سرپرستی دنیا و دین مردم رو در دست میگیره. به حیث یجب علی کافت الخلق طاعتها، به صورتی که همه خلق خدا براشون واجبه که از او اطاعت کنند، واجبه که اطاعت کنند، نه اینکه من دلم خواست از امیرالمومنین اطاعت میکنم، دل نخواست نه. آقا من هر کجایی که دلم خواست از حسین دفاع میکنم، هر جایی که دلم نخواست دفاع نمیکنم. یه وقتی این قصه ای که عرض میکنم خدمتتون مال دوروبر سال 38-37 اون موقع هاست، 38 مرجع تقلید شیعیان جهان فقط یه نفر بود، آیت الله بروجردی. این دسته های عزاداری قوم تعزیه در میکردند و یه سری کارها میکردن که دون شأن اسلام بود در این تعزیه ها و در این مراسم عزاداریشون. حالا زمینه مناسب نیست که بگم، مثلا علما صداشون در اومد گفتن که آقا اینا تحت عنوان تعزیه و مراسم عزاداری امام حسین یه همچین کارهایی میکنن، همچین معصیت هایی میکنن. آقا یه گوی زدی بفرمیتون. حضرت آیت الله بروجردی گفتش که جمعشون کنید، رؤسای هیئات قوم رو بیارید، من باشون صحبت کنم. رؤسای هیئات رو جمع کردن، حضرت آیت الله بروجردی رحمت الله علیه به ایشون فرمودن که آقا شما چه دینی دارید؟ ما آقا مسلمونه. چه آینی دارید؟ ما آقا شیعه. گفت مرجع تقلیدتون کیه؟ گفتن آقا شما. گفت من مرجع تقلیدتون؟ گفت آقا من به شما میگم کاری که شما میکنید حرامه. گفتن آقا ما همه طول سال مرجع تقلیدمون شمایید غیر از این ده روز. یعنی میگن ما تو این ده روزه نمیخوایم مسلمون باشیم. نه، میگه واجبه، واجب اطاعت از امام. اینجوری نیست که اینجای فرمان شما خوشم میاد اینشو می قبول میکنم، اینشو نداداش ما یه خورده برامون سخته. اینجوری نی، دیگه یه چارچوب داره شما توش باشید. سلام، یه چارچوب داره، شما تو اون چارچوب زندگی کنید. براتون چند بار گفتم سال 54 بنا شد ما لباس بپوشیم، این عمومه جلوم بود نشسته بودیم 30-40 تا آدم. اون موقع هم مثل الان نبود که نون آبی تو کار باشه، هر کی جنونش فوران میکرد اون لباسو میپوشید، دیوونه. ما هم دیوونه بودیم پوشیدیم. این جلومون بود. خب قبل از این که عمومه گذاری بشه یه صحبتی یا خود اون مرجع تقلید میکنه یا نمایندش. نماینده حضرت آیت الله بهجت یا آقایی بود به نام آقای حیدری، رفت رو منبر سلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم. تو بیاناتش فرمودن که آقایون این لباسی که شما میپوشید یه زندان انفرادیه، شما برای همه اون باید برید توش، برای همه اون باید برید توی زندان انفرادی، اگر میتونی بپوش. پروه اون مجلس هم من بودن بگه، اونش روستایی و بنده های خدا، من فقط بچه نازی آباد بودم، شال میدونی هم بودم. گفتم آجا قوی مسئلتون، گفتم من نفهمیدم یعنی چی این زندان انفراد. گفت امیرزا حکم آلاسکا چیه؟ حالا بچه امروزی نمیدونن آلاسکا چیه، ولی شما میدونید که بستنی یه جور بود. آره دیگه یه جور بستنی بود. خدا رحمت کنه حاج حسن احمدی، داشت این احمدی ها تو خیابون پارس اون به اصطلاح کارت چاپ میکنن، الان اون سعید احمدی هم موتور فروش و اینان، اینا یه عموی داشتن پدر شهید مصطفی احمدی، من قبل از اینجا اونجا منبر دارم براشون، این بستنی درست میکرده همین آلاسکاها. گفت حکم آلاسکا چی آمیرزا؟ گفتم مباهه، بخور و نخوریش فرقی نمی کن. گفت همه ایرانی که آلاسکا دستشون بگیرن برن، عیبی نداره دارن میخورن، ولی یه آخوند اگه دستش بگیره مردم بد نگاش میکنن. یه خورده ما جا خوردیم دیدم راست میگه. گفت آقا سیگار حکمش چیه؟ همه میکشن. گفت همه لنگوششون باشه برن بیان میشکن، ولی یه آخوند اگه لنگوش بشه بده. خیلی از بزرگان ما من میکنن که روحانی ساعت موچی نباید ببنده، کیف نباید دستش بگیره. میکردن این کارو، خیلی از بزرگان دین ما میکردن این کارو. ما دیدیم راست میگه. این عمومه هم اونجا بود، این قبوهرم بروردم گوشتم روش، عبوهرم گذاشتم روش. به اون خادم اونجا گفتم بابا هر کی نیاز داشت اینا رو بهش بده، یا علی مدد، خداحافظ خداحافظ. نمیتونم، یه چارچوبیه باید برم توش زندگی کنم. اسلام اینه. سال 57 قبل از پیروزی انقلاب یه محمد دهقانی بود، بچه همین نازی آباد بود، خبرنگار روزنامه کیهان بود، رفته بود خدمت یکی از مراجع تقلید، خدا رحمت کنه همه شما. حضرت آیت الله شریعت مداری رحمت الله علیه رفته بود پیش ایشون، سوال داشت گفت آقا قوانین اسلام چرا انقدر خشنه؟ مثلا گفت مثلا میگن دست دوز رو قطع کنید، شارب الخمر رو شلاق بزنید، زناکار رو رجم کنید. اینا آقا قرن بیستم جهان مترقی شده، اینا چیه؟ آقای شریف مدیر یه خون نگاهش کرد گفته شهر با شماست. تو مملکتی که واسه زناکار جواز رسمی صادر میکنن، همه اموال مردم هم دارن میدوزن، معلومه این قوانین خشنه. اسلام دین این قانونا نیست که اسلام یه مجموعه قوانین همشو که با هم عمل کنی این قوانین توش قابل اجراست و هیچ اشکالی نداره. ولی شما کجاتون به اسلام خورده که حالا اومدی گیر دادی به دست دوز و کمر شارب الخمر و کله زانی؟ یه مجموعه قانون اسلام، همه این مجموعه قانون رو باید از امام اطاعت کنی، باید اطاعت کنی. اگر نمی کنی از خدا بخواد یاریت کنه که بکنی، چون یه راه برای هدایت بیشتر وجود نداره، یک نفره که شما رو میتونه برسونه به خدا، اونم پیغمبر، بعد از پیغمبر اوصیای واقعی پیغمبرن. که حالا من در شبهای آتی میگم از ما چی میخوان. علا ای حال این قصه امامت معنیش اینه، میگه ریاست کلیه الهی است، خلافتون ار رسول الله، جانشینی پیغمبر در دنیا و آخر و دین، به حیث یجب و فلان. حالا امام با پیغمبر چه فرقی داره؟ فرقش اینه که پیغمبر مستقیما از خدا میگیره، امام از پیغمبر. پیغمبر خلیفه خدا روی زمینه، امام خلیفه پیغمبره. خب رسالتش چیه؟ بعد یعنی چی؟ حالا وارد شدیم که دو بست. ما دیشب گفتیم خداوند ولی مؤمنین، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. خدا ولی مؤمنین، اونا رو از ظلمت جهل و نادانی و فلان و بیسار بیرون میاره، به نور هدایت خودش منور میکنه. خب بعد همین نیابت رو به پیغمبر داده خدا. اول سوره ابراهیم، یه اولین آیه سوره ابراهیم میگه کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. این قرآن یه کتابیه که پروردگارت بر تو نازل کرد تا مردم رو از ظلمت به نور هدایت کنی، از ظلمات به نور هدایت کنی. این کتاب هدیه خداست، بر تو نازل شده. برای چی؟ برای اینکه مردم رو از ظلمات به نور وارد کنی. ظلمت ها زیاد، نور واحده خداست. خیلی خوب، پس داره به پیغمبر میگه کاری تو فقط این نیست که آقا به این مردم بگی که نماز بخونید، روزه بگیرید، خمس بدید، زکات بدید، تموم شد. اگه این بود که اولین مسلمون ابو سفیان بود، مشکلی نداشت که. نه، میگه درون انسانها هر کدوم یک معدن طلاست، تو این معدن طلا رو باید کشف کنی، بعد به خودش این فرصت رو بدی که این معدن طلا رو از درون خودش استخراج کنه، در معرض دید و معامله دیگران قرار بده. درون انسانها رو خداوند استعداد خداگونه شدن قرار داده، برای همه هست. پیغمبر رسالتش اینه که این درون رو بیاره بیرون، تجلیک بده. بلال حبشی یه برده است، بی سواد، امی، جاهل، برده. نمیتونیم، من نمیتونم، شما هم نمیتونید درک کنید برده در جاهلیت عرب یعنی چی. فقط اینو میتونم بهتون بگم که گاه برای یک سرمایه دار جاهلیت عرب یه دونه مرغ ارزشش بیشتر از یه برده بود. این بلال وقتی که مسلمون شد به اون شکنجه ها رو مقاومت کرد، به اصطلاح پیغمبر اومد اینو خرید آزادش کرد. وقتی که آزاد شد در عرض مدت یک سال به یکی از بزرگترین مربیان بشریت تبدیل شده بود. این اون معدنی بود که درون این برده سیاه حبشی نهفته بود، پیغمبر کمکش کرد اینو بازش کرد. رسالت پیغمبر اینه. خود پیغمبر در مورد، البته باید مادهشم مستعد باشه ها، اول قرآن میخونیم که بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. هر کسی موفق نمیشه این معدن درونیشو استخراج کنه. این معدن درونی رو بعضیا میتونن استخراج کنن، بعضیا. آفتاب پیغمبر، این آفتاب میتابه به مزبله، میتابه به گلستانم، میتابه به مزبله که میتابه بو گندش همه جا رو میگیره، به گلستان که میتابه بوی گلش همه جا رو میگیره. پیغمبر او خورشیدیه که میتابه، باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. حالا پیغمبر میخواد این رسالت رو بعد از خودش واگذار کنه. به کی واگذار کرده؟ راجع به اهل بیتش این طور گفت پیغمبر: و اما فضل اهل بیتی علی غیرهم که فضل الماء علی کل شیء و بهی حیات و کل شیء. میگه اما برتری خاندان من، اهل بیت من نسبت به خلق خدا مثل برتری آب به همه مخلوقات، که هر مخلوقی از آب حیات پیدا میکنه. جعلنا من الماء کل شیء این حی. خداوند زندگی هر زی حیاتی رو به آب وابسته کرده. میگه اهل بیت من مثل آب میمونن. خب اینا مجاز نمی، مجاز گویی نمیگوییم، اینا حقیقته. از دست امام ما روزی خلق دست امامه. به یوم نهی رزق الورا و وجودهی ثبتت الارض و السما. روزی بندگان خدا دست امامه، ثبات زمین و آسمان دست امامه، همه اینا دست امامه. عنایت امام باید باشه که خداوند به ما روزی بده. خب وقت ما زیغه، من عذر میخوام از عزیزان. ساعت 9 چنده؟ 10:00. ما نیم ساعت خدمت عزیزان بودیم. خدا رو قسم بدم به حق آقامون ابو عبدالله الحسین، قلوب ما رو به نور هدایتش منور کنه و به ما این توفیق رو بده که این همه هزینه میشه، این هیئات برگزار میشه، ما سمون بکمون نیاییم و بریم. یه چیزی از حسین و از خط و مشی حسین و از امام بیاموزیم، لااقل بتونیم فردای قیامت ادعا کنیم که آقا ما نوکر شما بودیم. چون حالا من در شبهای آتی خدمت عزیزان عرض خواهم کرد، به اینی که من اینجا بگم من نوکر امام حسینم، این کار درست نمیشه. اونها به ما خط دادن، میگن اگه اینجوری باشید ما دوستتون داریم، ما میخواییمتون، این شرایط ماست. استخدام میکنن، دیدید توی این اعلامیه ها، لیسانس داشته باشه، تجربه کاری داشته باشه، معرفی نامه از یه جایی بیاره، 5 سابقه کار تو این رشته داشته باشه، فلان باشه. امام هم میگه ما این طورا استخدام میکنیم. شما پارتی هم که بخواید داشته باشی، پارتیشو باید از توی دستگاه اهل بیت داشته باشی. دستگاه اهل بیت پارتی هم اگه بخواید داشته باشید، بعد حضرت زهرا نگاهتون کنه. این جوریه. وقت حضرت زهرا خودش یه شرایطی داره برای نوکرای فرزندانش. فردا اهل بیت میرسن به کربلا، فردا میرسن و امشب خب رسم روزه ورودیه میخونن. انشالله توی این روزه ها ما را دعا کنن عزیزان. فقط این خدمتتون عرض کنم که وقتی که رسیدن به این جایی که دیگه اسب آقا ابا عبدالله تحرک نداشت، حرکت نکرد، از جاش حرکت نکرد، ایستاد، حرم نزدیک آقا بود، آقا فرمود اینجا کجاست؟ او بردن گفتن آقا قاضری از شاتل فرات نینواز فلان، و یه اسم دیگه ای باید داشته باشه اینجا. یه پیر مردی رو بردن گفت آقا اجداد ما میگفتن، انبیا گفتن که هادهی ارزون کربه و بلا، اینجا سرزمین غم و غصه است. که آقا فرمودن که ها خونا منا خو دما اینا، ها خونا بار بکشایید، اینجا کربلاست. رسیدیم یه اون جایی که فهم بودن که این سرزمینیه که خون رجال ما اینجا ریخته میشه، این سرزمینیه که سرها از بدن جدا میشه، این سرزمینیه که زنان ما ناموس پیغمبر خدا به اسارت خواهد رفت. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على زينب أخت الحسين وعلى العباس أخي الحسين. اومد گفت داداش ای چه سرزمینیه، دلم گرفت، حالم خراب شد، استراب عمه وجودم و گرفت. گفت خارم بار بگشایید، گفت خیمه ها رو یه جوری بزنید که دیگه جد بلچیدنی نیست، یه جوری خیمه بزنید که دیگه جمع شدنی نیست. حمید ابن مسلم میگه نگاه میکردم دیدم عمه اهل بیت از این بار آب پایین اومدن، میگه دختر بچه های حسین رو میدیدم وحشت داشتن از بلندی، آقا قمر بنی هاشم میومدن، این بچه ها فقط تو بغل عباس آرام میگرفتن، چقدر نوازش میکرد این بچه ها رو، چقدر با مهربونی با اینا برخورد میکرد. رقیه اومد تو بغلش، سکینه اومد تو بغلش، زنان عرم پیاده شدن. حمید ابن مسلم میگه دیدم یه دونه از این ناقه ها اومد محمل محمل شاخانه، میگه نگاه کردم دیدم همه جوونای بنی آجه جم دوره این ناقه رو گرفتم، همه به آلت احترام ایستادن، خود آقا با آلت احترام داره نظاره میکنه. ای دستای جوونای بنی هاشم رو سیناشون ناقه به زانو شد، کنار رفت پرده محمل، میگه دیدم عباس اومد، ای زانوشو زد رو زمین، یه بانوی مجلله دست به دست عباس، پاشو رو پای عباس گذاش، وارد ای زمین شد، اکبر دست به سینه جلوش، قاسم دست به سینه جلوش، جلو رفتم گفتم این بانو کیه با این جلال و جبروت، گفتن این دختر علیه، این زینبه. میگه یادم نمیره همین زینب روز 11 محرم وقتی میخواست زوار ناقه بی محمل بشه، الله اکبر، همه رو سوار کرده، حالا میخواد سوار بشه، یه محرم نداره، دستشو بگیره، پاشو روی زانوش بذاره، یه نگاه به قد نگاه حسین، داداش داداش داداش، یه دونه یاور برام نمونده، عبر کرم به دیده من عبر زینب است، ایوب ما تو غم زده از صبر زینب است، پرسی اگر مطاف دل عاشقان کجاست، من گویمت که مطاف این دل من قبر زینب است. هگه نثار روح آقا قمر بنی هاشم و همه مدافعین حرم صلوات بفرست.